موضوع خیلی جدی‌تر در مورد چک‌های تضمینی وجود داشت.
درسته.
که چک‌های تضمینی شما مستحضرین چون تضمین بانک رو داره تقریبا مثل پول نقد هست.
درسته.
چون عددهای خیلی حال تجربه چند ده میلیارد هم چک تضمینی وجود داشت. اینها باعث اخلال در بازارهای مختلف به ویژه بازار ارز شد که سال 97 آذر ماه اگر اشتباه نکنم بر اساس مصوبه‌ای در واقع سران قوا بانک مرکزی در واقع صدور چک تضمینی در بچه خانه و خوشنویسی اون رو ممنوع کرد که اون موقع در واقع گردش قابل توجهی از ریال که در حالا بازارهای خارج از کشور حتی با چک های تضمینی بود اونها متوقف شد و اثر محسوسی در حوزه ارز گذاشت. این موضوع در رابطه با چک های عادی در واقع تو قانون صدور چک اصلاحیه سال 97 ماده 21 مکرر دیده شد که در واقع ما آذر ماه موعد اجرای این موضوع حتی با این مرکزی اخیرا در واقع آگاهی بخشی عمومی رو شروع کرده در این رابطه. اونجا اون تدبیری که در واقع در نظر گرفته این هستش که یک سامانه تحت عنوان سامانه صیاد بانک مرکزی در واقع ایجاد میکنه. من اگر چکی صادر میکنم در بچه شما باید برم در اون سامانه اطلاعات شما رو در واقع ثبت کنم و اگر شما در واقع میخواین این چک رو به شخص دیگه‌ای بدین خوشنویسی کنین باید باز بریم با اون شناسه یکتا و اون کدی که دارین در اون سامانه اطلاعات شخص جدید رو در واقع ثبت بکنین. وقتی این چک میره بانک اگر اطلاعات اون کسی که چک رو برده بانک در سامانه ثبت نشده بود اون چک قابل پاس کردن
نیست.
با این تدبیر در واقع همه اون گردش وجودی که ناشی از صدور چک و صدور رهنمایی شکستش در سامانه های بانک مرکزی ثبت میشه و اون گردشی که تا الان غیر شفاف بود انشالله بعد از این به صورت شفاف انجام خواهد شد. این ماده از این قانون 2 سال زمان داشته برای اجرای شدنش که 21 آذر ماه اگر اشتباه نکنم موعد در واقع اون 2 سال هستش که بعد از اون چکایی که سامانه ثبت نشده باشن در واقع در شعبه بانکی قابل نقد کردن
نخواهند بود. خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر موسی بدین‌طبع کارشناس محترم حوزه اقتصاد از توضیحات ارزشمندی که برامون ارائه کردید. خیلی متشکرم. من اسم شما رو اشتباه گفتم. آقای محمد مهدی ولی تبا اسخای می کنم ازتون.
بله سید مهدی.
بله بله براتون از این موفقیت می کنم آقای دکتر ولی تبا. شب خوبی داشته باشید. خدا حافظتون باشه شما. زنده باشید. خدا حافظ. خب در خصوص شفافیت تراکنش‌های بانکی و موضوع حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی با کارشناسان محترم حوزه اقتصاد و البته نهاد قانونگذار مجلس شورای اسلامی در این باره گفتگو کردیم. توضیحات عزیزان رو شنیدید که خلأ‌ها کجاست و مشکلات و چالش‌ها کجاست و چرا اتفاق افتاده. سری به حوزه خود بانک‌ها بزنیم از کسانی بپرسیم که خودشون در دل این چالش ها حضور دارن و میدونن که این چالش ها از کجا به وجود اومده. جناب دکتر سال آبادی مدیر عامل محترم بانک توسعه صادرات و عضو محترم کمیته فقهی بانک مرکزی الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر سال آبادی خدمت جناب عالی سلام و شب بخیر میگم. خوش آمدید به رهگیافت رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی همکاران شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و شب بخیر دارم.
خیلی متشکرم. خواهش میکنم آقای دکتر سال آبادی. آقای دکتر خاندوزی گفتن که آقا ما تو این چند وقتی که مجلس تشکیل شده در کمیسیون اقتصاد به یک وظیفه نظارتی عمل کردیم و از دستگاه‌های مختلفی که در حوزه حکمرانی ریال و شفافیت اقتصادی و تراکنش‌های بانکی به قوانینی که پیشتر تصویب شده عمل نکردن خواستیم یکی یک بیان و توضیح بدن چرا تو این زمینه فلان قانون که مثلا 6 ماه فرصت داشته اجرا بکنیم اجرا نشده و مثلا 4 سال ازش گذشته و اجرا نشده توضیح بدن که چرا این اتفاق نیفتاده و قدم‌های خوبی تو این زمینه برداشته شده. اما هنوز در این حوزه خلأ وجود داره. آقای دکتر سال آبادی علت این خلأ رو شما چی ارزیابی می‌کنید؟
عرض بشود که خب من فکر میکنم که ما از نظر حالا فرهنگی و ذهنی هم باید برای یه سری تغییر تحولات آماده بشیم. من واقعا اعتقادم اینه که در واقع هم قوانین خوبی داریم و هم قوانینی باید وضع بشود به نظر من. که و همین که همونطور که فرمودید آقای دکتر خاندوزی هم اشاره فرمودن، نظارت هم باید بشود، چون واقعا این قانون مبارزه با پولشویی و مقررات مرتبط بسیار بسیار مهمن. یعنی واقعا اگر ما میخوایم ارز رو کنترل کنیم، اگر میخوایم سرمایه ها رو در کشور مدیریت بکنیم، یعنی هدایت بکنیم سرمایه ها رو، حتما بایستی مقررات مبارزه با پولشویی جدی گرفته بشه.
بله.
ما بعضا شاهد این هستیم که مثلا افراد صغیر با حجم پول بالا تو حساباشون جابجایی داره انجام میشه.
بله.
مثلا بچه 4-5 ساله میبینی مثلا میلیاردها تومان پول تو حسابش جابجا میشه.
بله.
یا به عنوان مثال، البته الان خوب یه اتفاقات خوبی افتاده، این که مثلا اگر ساتنا بخواد انجام بشه حتما شما باید مستندات بدید به بانک. اگر بالای 200 میلیون تومان پول بخواید ساتنا بکنید حتما بایستی مدارک بدید به بانک که چرا این پول میخواید ساتنا بکنید.
بله.
دلیل ساتنا چیه؟
خب این کجا ثبت میشه آقای دکتر؟
اینو تو شعبه بانک.
نمیدونم مثلا ثبت کنم من که این 200 میلیون تومان رو مثلا قرضی گرفته بودم میخوام پس بدم، چه تأثیری میذاره؟
باید مستندات بدید. خب
میدونم.
شعبه اگه ندید براتون ساتنا انجام نمیده.
درسته.
شعبه.
بله.
اگه من مثلا به عنوان مثال بخوام به حساب جناب علی مثلا 201 میلیون تومان پول واریز بکنم،
بله،
بانک میگه چرا میخوای این پول به حساب ایشون واریز کنی؟ توضیح بده، مستندات به من بده.
بله.
و با مستندات این ساتنا رو برای شما انجام میده.
بله.
خب این اتفاق خوبیه. یا در گذشته ما به عنوان مثال چک های در واقع بانکی داشتیم که با دست به دست شدن در واقع عملا پول جابجا میشد.
بله.
یعنی کسی میرفت یه چک بانکی میگرفت،
درست،
به درخواست مشتری چک صادر میشد، تضمین شده بود و معاملات بسیاری با همین یه دونه چک میتونست انجام بشه.
درست.
با تحویل دادن بدون اینکه چیز بشه.
بله.
الان خب اتفاقی که میفته اینه که چک بانکی در وجه یک فردی صادر میشه.
درست.
و فقط اون فرد باید به شعبه بانک مراجعه کنه و چک رو وصول کنه.
بله.
و این غیر قابل انتقال به شخص ثالث هست. این اتفاقات خوب افتاده. من فکر میکنم مبارزه با پولشویی یک بحث بسیار مهمیه. اگر کسی برای اولین بار میخواد افتتاح حساب کنه در یک شعبه، شعبه الان مقررات مبارزه با پولشویی میگه که حتما باید مشتری شناسایی دقیق صورت بگیره.
بله.
که این مشتری من کیه؟ مشتری کم خطریه؟ پر خطریه؟
بله.
شغلش چیه؟ درآمدش چیه؟ شرایط زندگیش چجوریه؟ یه جوری که این حسابی که به فرد تخصیص داده میشه،
درسته،
آیا فردا اگه مثلا امروز افتتاح حساب کرد فردا 1000 میلیارد تومان پول اومد به حسابش،
درسته،
برای اولین بار، خب این مشکوکه دیگه.
الان میان آقای دکتر سالآبادی، مثلا فرض کنید من امروز یه حساب باز کنم و فردا یه مبلغ خیلی کلانی به حساب من بیاد.
بله.
کسی میاد سراغ من بگه از کجا اومد تو حسابت؟
این به در واقع مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد منعکس میشه.
خب
اونا بررسی میکنن. بله. این پولی که اومده به چه دلیل اومده.
مثلا فرض کنید یه ارثی به من رسیده،
پولشویی دارد یا خیر.
نه، مثلا فرض کنید یه ارثی به من رسیده.
بله.
که مستندات مشخص نیست مستنداتش کجاست. مثلا فرض بفهمید
که بالاخره معلومه که چرا این پول اومده دیگه. به اون بانک مبدا مراجعه میشه.
بله.
که این بانک مبدا این پولی که در واقع حواله کرده یا واریز کرده به حساب شما چرا واریز کرده، به چه دلیلی بوده.
درسته آقای دکتر سالآبادی.
اینا همه ردیابی میشه، اینا قابل ردیابی هست.
بله. پس آقای دکتر
مثل قدیم نیست که دیگه، در گذشته حالا افراد پول نقد جابجا میکردن.
صحیح.
الان دیگه اصلا بالای 15 میلیون تومان پول نقد به کسی دادن اصلا چیزه خلافه و امکان پذیر نیست.
بله.
بنابراین هر چی که پول تو کشور جابجا میشه تو حسابا جابجا میشه.
صحیح.
چون تو حسابا جابجا میشه سیستمای آی تی امروز این امکان رو فراهم کردن که این جابجایی پول به چه دلیل داره.
ولی هنوز آقای دکتر پولشویی داره اتفاق میفته و من یه مثالی رو برای هر دو مهمان برنامه که پیش از جناب علی خدمتشون بودیم عرض کردم که در قالب 170 هزار تراکنش مالی از 219 حساب اجاره ای 14000 میلیارد تومان پولشویی صورت گرفته.
بله.
خب هنوز این اتفاق داره میفته آقای دکتر سالآبادی. خب این اتفاق از کدوم حفره میفته، از کدوم خلا اتفاق داره میفته که با وجود این اتفاقات خوبی که جناب علی دارید بهش اشاره میفرمایید اما هنوز پولشویی داره اتفاق میفته؟
یعنی یک نفر از چندین حساب اجاره ای مختلف.
بله. 219 حساب اجاره ای.
بله. بله.
170 هزار تراکنش، رقم 14 هزار میلیارد تومان.
بله.
برای فرار مالیاتی، پولشویی. حالا ممکنه قاچاق توش اتفاق افتاده باشه، مثلا ممکنه مواد مخدر اتفاق، تروریسم اتفاق افتاده باشه و هزار یه اتفاق دیگه.
همینطوره.
اما یه نفر با 219 حساب اجاره ای 14 هزار میلیارد تومان پولشویی کرده.
درسته.
خب این هنوز یه اتفاق داره میفته. اشاره کردن مهمانان محترم که ما الان اطلاعات هویتی افراد رو کامل نداریم. آقا ما کارت ملی هوشمند برای چی به افراد دادیم؟ این کارت ملی هوشمند تمام سوابق اطلاعاتی مربوط به یک شخص رو با کد ملی دارن. چرا میگیم اطلاعات هویتی اون هنوز کامل نیست؟ آقای دکتر صلاح آبادی،
ببین مشکل اصلی اینجاست که یکی این که در واقع سیستمای اطلاعاتی کشور همه به هم متصل نیستند.
مگه میشه همچی چیزی آقای دکتر؟
ببینید همین که شما میفرمایید،
بله،
الان شما گواهی نامه رانندگی که میگیرید یه چیپسی روش داره که بزنید توی سیستم دقیقاً وضعیت سابقه شما رو نشون میده.
خب
کارت ملی شما اطلاعات هویتی شما رو کامل رو در واقع کارت ملی داره.
خب
الان کارت بانکی باید بره به این سمت که مثل کارت ملی چیپس روش باشه، اصلا نیاز نباشه شما برای مثلا بانک الف یک کارت داشته باشی، بانک به یک کارت دیگه، بانک
بله.
دیگه یک کارت،
یک کردیت باشه که همش
اصلا
ده.
شما با کارت ملیت، با کارت ملیت همون کارت بانکیت هم باید باشه.
صحیح،
کارت ملی کارت بانکی هم باید باشه.
درسته.
برای تمام بانک ها، نه برای یک بانک.
بله.
برای تمام بانک ها این قابل مدیریته، یعنی قابل انجام این کار. این که عرض کردم سیستم اطلاعاتیمون به هم وصل نشده اینجاست.
بله. آقای دکتر الان شما
اگه کارت ملیت کارت بانکیت هم بشه،
بله،
کارت گواهی نامه‌ت هم بشه، کارت پایان خدمتت هم باشه و و و و یک کارت ملی داشته باشه، همه چی بیاد رو همون، یعنی یک بستر.
درسته.
اینا همه به هم متصل باشن، سامانه‌های مختلف.
بله.
زیر ساختای آی تی مون قطعاً باید ارتقا پیدا بکنه.
صحیح.
زیر ساخته، چون ببین عرض کردم که تمام نقل و انتقالات الان دیگه تو سیستم اتفاق میفته.
بله.
دستی نیست.
بله بله.
و خدمت شما پول کاغذی و اسکناس هم نیست.
بله.
همه چی حساب به حسابه. بنابراین زیر ساخته آی تی مون رو حتما ما باید در کشور تقویت کنیم.
درسته.
سیستم‌های اطلاعاتی مختلفی که در کشور وجود داره، سامانه ثبت احوال، سامانه ثبت املاک، سامانه خدمت شما عرض کنم که گمرک، سامانه مالیات، بیمه، کارت ملی و و و سامانه‌های مختلف که ما در کشور داریم، اینا باید با هم همخوان بشن، اطلاعاتشون با هم مبادله بشه. قطع به یقین بدونید اینا قابل شناسایی، کار پیچیده‌ای نیست، کاریه که در دنیا انجام دادن. ببینید ما الان یه جایی به قانونم نیاز داریم.
درسته.
من یه مثال میزنم، شما الان یکی از حوزه‌هایی که پولشویی اتفاق میفته تو ملکه.
درست.
الان شما موقعی میخوای یه ملک رو نقل و انتقال بدی، بری دفتر اسناد رسمی، میگه برو گواهی مالیاتیشو بیار که مالیات نقل و انتقال رو پرداخت کردی. درسته؟
بله بله.
ولی این که یه نفر یه ملک رو به یه نفر دیگه معامله میکنه، واگذار میکنه، بگه گواهی پرداخت بانکیش هم بیار که چجوری شما پول این رو دادی، اونم به من نشون بده.
بله.
اگه اونم بشه یکی از مدارکی که موقعی میخواد نقل و انتقال ملک اتفاق بیفته، تکلیف وجه ناشی از معامله هم روشن بشه.
صحیح.
مثل گواهی مالیاتی.
بله.
این نباشه که ما با وکالت بلا عزل که متاسفانه داریم تو سیستم، املاک بسیاری تو کشور داره معامله میشه، بعد در مورد وجه پول هم مثلا وجه نقدن دریافت شد مثلا. بله. یک کلمه.
درست.
متا هیچ در واقع سند و مستند بانکی پیوسته اون نیست.
بله.
این یکی از جاهاییست که پولشویی.
خیلی متشکرم آقای دکتر صلاح‌آبادی.
فروش ملک و نقل و انتقالات ملک.
زنده باشید آقای دکتر صلاح‌آبادی. خیلی از شما ممنونم. به همیشه پاسخگو بودید. براتون از این موفقیت بکنم.
تشکر.
خداحافظ شما.
خدا نگهدار.
اینجا رهیافت رادیو اقتصاد هست. شنوندگان ارجمند، در موضوع ارتقاء حکمرانی ریال، شفافیت اقتصادی و شفافیت تراکنش‌های بانکی داریم صحبت می‌کنیم با مهمانان محترم. پیام‌هاتون هم یکی یکی دارم مرور می‌کنم. اون چیزی که سرفصل پرسش‌های جدی شما از مهمانان محترم برنامه هست این هست که چرا تا الان این اتفاق نیفتاده، قصور بوده یا تقصیر. جناب آقای دکتر سید بهاءالدین حسینی هاشمی از مدیران محترم اسمق بانکی کشور امینک روی خط ارتباطی ما هستند. آقای دکتر حسینی هاشمی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم، شبتون بخیر.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسینی هاشمی. عمده شنونده هامون، من پیام ها رو که مرور میکنم، میگن اگر واقعا ما قانون داشتیم در اجرای اونها کوتاهی شده، این قصور بوده یا تقصیر؟ یعنی الان ما میتونستیم جلوی پولشویی رو بگیریم، نگرفتیم، عملی در کار بوده یا نه یک کوتاهی هایی، یک کج‌سلیقگی هایی باعث شده چون این اتفاقاتی بیفته؟ الان صحبت های آقای دکتر سالآبادی رو جناب علی گوش میکردید که میشه تو حوزه ملک جلوی پولشویی رو گرفت، اما همچه اتفاقی الان نیفتاده. خب این از کجا شکل میگیره؟ اینکه واقعا یه دهی میخوان پولشویی کنن و همین خاطر این منفذ رو نمیبندن، یا نه واقعا نمیدونن که نمیبندن؟
نمیدونم، شاید هر دوتاش باشه و شاید اینکه
نمیشه هر دوتاش باشه آقای دکتر.
یا اینکه ما در مسیر به اصطلاح دولت، یعنی مکانیزه کردن و الکترونیک کردن کل به اصطلاح معاملات، فعالیت های اقتصادی و غیر اقتصادی هست، یعنی دولت الکترونیک،
بله.
اگر به اونجا برسه که به اصطلاح هر ایرانی، هر کس، هر که در دنیا یه نشنال کد داره،
بله،
یه کد ملی داره که این یه به اصطلاح یه بانک اطلاعاتی این فرد هست که کلیه رفتارها، عملیات، حتی مسائل راهنمایی، رانندگی،
بله،
حتی به خدمات نظام وظیفه، اداری، معاملات، سفرها، اینا همه باید اطلاعاتش باشه،
بله،
تا این مجموعه اطلاعات بشه به هویت و شخصیت این فرد همیشه دسترسی بشه،
بله،
پیدا بشه و بشه از آدم هایی که از فعالیت های غیر طبیعی انجام میدن اینها از قبل شناسایی بشن، تحت کنترل باشن، تحت بله، آموزش باشن، به اصطلاح اینا ردیابی بشن. در میگرده به اصطلاح مسئله اصلی، در میگرده به اصطلاح ردیابی یا به اصطلاح کردن به عملیات فعالیت های مالی و پولی.
خب نمیتونیم می کنه انجام بدیم آقای دکتر حسینی.
چرا؟ دقیقا میتونیم انجام بدیم.
ببینید آقای دکتر حسینی،
تو
جانتون میبرم، ببخشید، تو این همین ایام کرونا، فروردین ماه و اردیبهشت ماه که خب مردم عملا تو خونه بودن، مسافرتی هم نرفتن، خاطرم هست مسئولین محترم ستاد مقابله با کرونا اعلام میکردن، میگفتن آقا ما میگیم مثلا تعطیل، یه دفعه یه پلاک ماشین به یک حساب بانکی که مثلا در منطقه غرب تهران زندگی میکنه، گردش مالی اتفاق میفته براش تو مثلا یکی از هایپرمارکت های شرق تهران.
بله.
این نشون میده که وقتی تعطیل میشه که مردم تو خونه بمونن،
بله،
بلند میشن از غرب تهران به شرق تهران یا برعکس، میرن و شروع،
بله،
میکنن خرید کردن یا پاساژگردی و بازارگردی.
بله.
خب ببینید وقتی این اطلاعاتو انقدر راحت میشه سورت کرد، آره، وقتی میشه،
بله،
چرا جلوی پولشویی گرفته نمیشه؟ ببینید این برای مخاطب سواله دیگه، که شمایی که میتونید اینجوری رصد کنید که مثلا آقای دکتر هاشمی از این منطقه به اون منطقه رفته، مسافرت رفته، رعایت قوانین قرنطینه رو نکرده، وقتی اینقدر راحت میشه رصد کرد، پولشویی با اون حجم بزرگی وقتی اتفاق میفته، آدم نمیدونه بگه این قصور یا تقصیر.
دقیقاً همینطوره. ببینید ما خب یه سری مسائل و مشکلاتی داریم، یه مثالی ما سیاست‌هامون همه اکثرا دستوری هست،
بله،
اقتصادمون یه بخش زیادیش اقتصاد دولتیه،
بله،
شاید دولتی ها نمیخوان مثلا رفتار خودشون به اصطلاح ردیابی بشه،
خب
یا عموم اطلاع پیدا بکنن، اینا برمیگرده به همون تابوهایی که متأسفانه وجود داره و فرهنگی که ما داریم. خوشبختانه الان هم به اصطلاح مخابرات، هم به وزارت پست و تلگراف تلفن، یعنی بخش آیتی پیشرفت خیلی خوبی کرده، شبکه فیبر نوریمون خیلی خوب و گسترده هست،
بله،
ازم به حضور شما که سیستم بانکی الحمدلله، یعنی واقعا یه زیرساخت متصله به هم، همه بانک ها دارن سویچاشون به هم متصله، بانک مرکزی الان کاملا میتونه کلیه تراکنش های بانک ها رو ردیابی بکنه، میتونه کد درش بذاره، نرم افزار هست که میتونه به این اطلاعات دسترسی پیدا بکنه. مثلا شما سر این مسئله FATF خب ما مصاحبه کردیم، جناب علی دوستان دیگه همه کارشناسا نظرشون دادن، گفتیم حالا صرف نظر این که ممکنه یک کشور خارجی بخواد یه سری اطلاعاتی در جریان و علیه ما استفاده کنه، ولی این FATF یعنی به اصطلاح ردیابی عملیات بانکی و شناسایی و تریسشون طبق قواعد قانون بین‌المللی فواید زیادی برای خود کشور ما داره، برای امنیت کشور بسیار مهمه، برای اقتصاد بسیار مهمه، برای اقتصادهای زیرزمینی، فعالیت‌های زیرمیزی، روی میزی، به بسیاری از عملیات تبهکارانه، از ارتشا، قاچاق، ارزم به حضور تبانی، اینا همه از نظر مالی قابل ردیابی هست.
بله.
هر جرمی به مقصد اکثر جرما برای منافع مالی به اصطلاح انجام میشه. وقتی منافع مالی از اونجا میشه به جرم و جنایتکار رسید.
بله.
و اینا امنیت کشور رو بیشتر میکنه. خب یه جاهایی هم ممکنه برای ما مشکلی باشه، میشه اونا رو با کد یا حسابای رمزی بدون نام، میشه اینا همه کشور این کار میکنن. یه مقداری متاسفانه هنوزم اون به اصطلاح تعامل و یا تفاهم ملی ایجاد نشد در اینکه بایستی کلی عملیات که یک کلی همه افراد شناسایی بشن و این به نفع امنیت کشور.
متشکرم آقای دکتر هاشمی. من این تفاهم ملی رو اصلا سر در نمیارم ازش، منظور چیه؟
آره همینه، خیلی مشکله، خیلی
یعنی میدونید مثلا یه جایی چالش برخورد میگه آقا ما اینجا مشکل مدیریت داریم، یعنی همه گی میگه مشکل مدیریت داریم انگار پاسخی داده شده به سوال. یا مثلا میگه آقا مشکل فرهنگیه، نیاز به کار فرهنگی در دراز مدت داره. اینا
اگه پارلمان و مجلسمون، یعنی در واقع میشه گفت که مردم نماینده انتخاب میکنن که به هر حال بهترین به زعم خودشون انتخاب میکنن و اینها در مجلس باید به تمام اصول و منافع افراد باید با اشراف داشته باشن، باید قانونشو بگذرونن که این مسائل در اونجا تدبیر گیره.
ببینید آقای هاشمی جانتون میبلا، 3-11-45 گفت آقا حرفاتون زیباست، اینشالا که انجام میشه مثل خیلی چیزای دیگه. خب ببینید آقای دکتر، از پارسال تا حالا، حالا مشخصا من تاریخ دقیقش رو نمیتونم میگم یک سال، اما حدودا یک ساله که اگر شما مثلا 200 میلیون تومان بخواید پول جابجا بکنید از یه حسابی به حساب یکی دیگه، تو اون برگه‌ای که میخوای پول واریز کنی باید بزنی بابت چی این 200 میلیون داری واریز می‌کنی، درسته؟
بله.
الان آقای سال آبادی رو خط ارتباطیمون بودن و بله. گفتن که گفتم خب آقای سال آبادی مثلا خب من می‌نویسم بابت ارث، بابت خرید، بله. بابت هر چی، گو خب بله. این چک میشه و مشخص میشه که این هست یا این نیست.
بله.
یعنی باید اثبات کنی که این مثلا 20 میلیون تومان رو از آقای حسینی هاشمی گرفتی داری میدی به مثلا آقای مثلا محمدی فرض. باید اثبات بشه.
حتی باید زمینه بشه مدارک
الان چند تا پیام برای ما اومده پشت سر هم اومده که آقا من رفتم قید کردم فقط نوشتم بابت خرید. هیچ نه هیچ سندی گذاشتم، نه هیچ مدرکی زمینه کردم، پیوست کردم، پول ریختم و پولم واری شده، چالش هم به وجود نیامده. حالا با این که یک کلام بگیم بابت خرید داری. که می‌نویسیم آیا واقعا مشکل پولشویی رو حل میکنه؟ واقعا شفاف میکنه؟
منظور قانون اونجا این هست، اگه بابت خرید هست و چه خریدی باید مثلا اگه
همین باید ببین الان پیام داده میگه من نوشتم بابت خرید.
بله.
همین بابت خرید.
من یه مطلب دیگه خدمتتون بگم از این بحثه.
درسته.
حتی خود بانک‌ها مشتری ها راهنمایی میکنن، میگن بالای 200 میلیون تومان بایستی مستندات بری برای حواله.
خب.
ما اینو مثلا اگه 1 میلیارد تومان می‌خواد بدی، ما 5 تا 199 میلیون تومان واسه می‌ذاریم. 4 تا فلان می‌ذاریم. یعنی در واقع میشه گفت متأسفانه ما رو عملیات بانکی هم همین مشکل داریم.
آقای دکتر شما چطور از یه نظام بانکی دارید حرف میزنید؟ مدیر نظامی که خودتون مدیر ارشدش بودید و این ضعف‌ها رو هم میدونستید که وجود داره، اما رفعش نکردید یا رفع نشده؟
نه به این بانک ها مقصر شاید نباشن. بله. یک اراده ملی باید باشه.
آخه آقای هاشم باز از اون حرف رو زدید.
آره ببین چاره نیست، میره بانک دیگه انجام میده. اگه کنترل داخلی، اگه نظارت به گونه کاملا بی‌طرفانه و جدی باشه.
بله.
و جدی باشه، یعنی اگر مثلا بانک صادرات این مشتری رو که میخواد 500 میلیون تومان حواله بکنه رو نگفت دو تا 199 تومان یه مثلا نمیدونم 102 تومان بده، اگه اینو بهش نه انجام نداد براش، هیچ بانکی دیگه هم انجام نداد.
خب.
اون فرد موظف و مجبور تمکین بکنه.
درست.
ولی وقتی رقابت ناسالمی وجود داره، وقتی که یه نظارت خیلی جدی وجود نداره، وقتی این اطلاعات حتی فرد نداره، ما یک روز برای یه نفر 5 تا حواله زیر 200 میلیون تومان بدید، ولی در مجموع سیستم که میتونه اینو شناسایی بکنه.
درسته.
این فرد در یک روز 5 تا حواله داده، در واقع میشه از اون حد نصابش بیشتر شده.
درسته.
این سیستم میتونه شناسایی بکنه. تمام دنیا افراد تقلب میکنن، من حتی اروپایی ها رو خیلی آدم های صالح تر از خودمون نمیبینم.
نه.
اگر تقلب نمیکنن سیستم بهشون اجازه نمیده.
درسته.
سیستم قضا بهشون برخورده،
یعنی سیستم رو یه طوری طراحی کردن که یه دزدم تو سیستم بذاره خطا نکنه.
درسته. اگه به اینجا برسه میگه به وقتی به اینجا نرسی هر کسی بتونه راهکاری پیدا بکنه، ممکن از اون راهکارا برای منافع شخصی خودش به دور از منافع ملی استفاده بکنه. اینه که باید سیستم بهش اجازه نده این کارو بکنه. تو دنیا هم همین هایی که مثلا اروپا پشت چراغ قرمز وای میسن،
بله.
این نیست که خیلی احترام به قانون میذارن،
به خاطر دوربینه.
اگه ردشن عواقب خیلی سختی براشون داره.
درسته. خب حالا این دوربینا رو ما داریم آقای،
بله داریم. ما یه جریمه مالی میکنیم.
بله
اگه کسی چراغ قرمز رد کرد، 5 بار رد کرد، یه جای دیگه بخواد استخدام بشه.
نه این دوربینا رو منظورم دوربینا رو پولشویی و بحث شفافیت در کلش مالی رو عرض میکنم.
بله.
اونو هم داریم، اما مثلا انگار این نورافکنش خاموشه، فلشش کار نمیکنه. این اینا
هم شکل داره، وقتی تکلیفه
اینا عملی کار نمیکنه. آقای دکتر هاشمی
کار میکنه عملی، ولی ما یک باید یه هدف گذاری کلی بیام بکنن که خب حالا ما اینا رو گذاشتیم اینجا در مجموع در سطح ملی میخوایم چه استفاده بکنیم.
درسته.
اگه یک کسی در روز 5 تا چراغ قرمز رد میکنه، آدم متخلفه. این باید به عنوان آدم پرخطره.
نه من تو حوزه نیروی انتظامی از پلیس محترم سوالی کردم، گفتن آقا این دوربینای ما 11 تا کار انجام میده.
بله.
یعنی حتی اگر تو کمربندت هم نبندی اونم میگیره. منتهای مرتب اراده بر این که یه راننده‌ای که کمربند نبسته اگر سرعت مجاز را رعایت میکنه جریمه نشه وجود نداره. برای همین ما از این 11 تا کار مثلا یه کار کنترل سرعتش رو فعلا داریم استفاده میکنیم ازش. تو نظام بانکی هم همینه، میتونه این کار انجام بده اما نمیخوان ازش.
نظام بانکی ازش شاید به تعبیر بخوام به هر حال هنوز سیستم اونجوری نیست که بتونه ترفندایی که دور میزنن،
بله.
به اصطلاح این قانونو اونو پیدا بکنه برخورد کنه. ما یه خورده تو دور زدن قانون یه خورده ای به حال ترسه‌ای شدیم به خاطر اینکه سالها تحت فشار بودیم.
شاید
خود تو مسئله اجتماعی بین خودمونم ممکن این مسئله به کار گرفته بشه. میگه امکانات و شرایط وجود داره، بس فکر کنم اراده‌ش هم هست، ولی کن حالا ما هم متأسفانه به خاطر بعضی بحران‌های اقتصادی، بحران‌های دیگه، همیشه ذهنمون مشغول به فرعیات
قضایای. عرض می‌کنم آقای هاشمی، خداوند عمر باعزت به شما بده. شما اون موقعی که مدیر ارشد نظام بانکی بودید از شما این سوالو می‌کردم. اون موقع شما همین فرمایش می‌کردید، الان هم بازنشسته شدید، الان هم باز همون فرمایش می‌کنید. خب این بند 19 اصل، یعنی بند 19 سیاست کلی اقتصاد مقاومتی بهمن 92 اعلام شد.
بله.
اون موقع پرسیدیم، گفتیم مشکل اینه. الان میپرسیم خب اگه قرار بشه
یعنی
به همین شیوه ادامه، نه میخوام بگم اگه به این شیوه ادامه پیدا کنه، خب سال دیگه، 5 سال دیگه هم همین خواهد.
ما میگیم الان شرایط امکانات فراهم شده، زیر ساختا هست، دانشش هست.
بله.
یعنی در واقع همه تقلبا کشف شده.
آخه الان چند ساله که هست؟
البته داره خیلی، من میخوام خدمت رو عرض بکنم، خیلی الان همین به انسجام خیلی زیادی پیدا کرد، تمرکز زیادی داره. الان بانک مرکزی داره دقیقاً عملیات بانک‌ها رو کنترل
می‌کنه. باور کنید آقای هاشمی 10 سال پیش همین حرفو من شما می‌زدید.
نه باورتون این هست. الان هر عملیات بالای 10 میلیارد بلافاصله به صورت آنلاین بانک مرکزی متوجه میشه، دلیل میخواد، موردی رسیدگی میکنن براشون، به پیامک میره باید جواب بدن، ولی هنوز چون سطح عملیات وسیع هست هنوز اون حد کامل نرسه. امیدواریم که به یک جوری از این امکانات و سرمایه گذاری زیربنایی که شده،
بله.
رفتار ناهنجار شناسایی بشه که منجر به زیان و ضرر کسی نباشه.
متشکرم آقای هاشمی. از 21 آذر قانون جدید شکل قرار اجرا بشه،
بله.
چقدر میتونه کمک کنه به شفافیت تراکنش های مالی؟
اون قطعا کمک میکنه، خیلی هم کمک میکنه، مخصوصا به زحمیدیسی چک ها که کسی چکی میگیره، هر چک ها زحمیدیسی میکنن به هم دیگه میرن،
بله.
برداری های زنجیره ای میشه، جلو اینا رو میگیره. خب باید قبول هم بکنیم یه خود کار مشکل میشه،
بله.
مردم آشنایی ندارن که مثلا زینت باید تو سامانه بره بگه این چک کشنده کیه،
بله.
در وجه کیه. اگه اون بخواد واگذار کنه دوباره باید خودش تو سیستم ثبت نام کرده باشه.
خب یه توضیح الان میدید که این قانون قراره چی کار بکنه مردم بدونن؟
این قانون قراره چک صادر کننده چک مشخص بشه کی است.
خب چجوری مشخصه؟
یعنی تاریخ چک، مبلغ چک، از نام گیرنده درش باشه، چک حامل دیگه نداری. اینا خیلی کمک میکنه.
درسته.
یعنی اون یکی از اسباب پولشویی همین چکای حامل بود.
درسته.
که معلومه بود چی است. هر کسی این چک رو دست به دست می‌کردن، ممکن بود یه چک حتی در یک ماه هم به بانک نره. همینجوری دست به دست بچرخه،
بله.
و چندین معامله تواتر انجام بشه. ولی الان دیگه این نیست. باید مشخص چک دارنده چک زینتش کی بوده،
بله.
بعد اگه بخواد به کسی که واگذار کنه پشت‌نویسی بکنه، حتما باید خودش اول به عنوان زینت شناسایی بشه، بعد واگذار کنه به زینت بعدی.
درست.
کاملا این زنجیره انتقال مشخص میشه. در دعاوی خیلی کمک میکنه، به قضات خیلی کمک میکنه، به سازمان مالیاتی خیلی کمک میکنه،
بله.
به مسائل دیگه کمک میکنه. اگه خدای نکرده معاملات به اصطلاح سیاهی باشه، قابل شناسایی هستن، اینا همه کمک میکنه. ولی هر چقدر کنترل بیشتر بشه،
بله،
سرعت کار کم میشه، طبیعیه.
ممنونم از شما آقای دکتر.
دیگه ممکنه امیدواری موجب اعتراض مردم نشه، همه باش همکاری کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید بهادین حسینی هاشمی، از لطفی که کردید روی خط ارتباطی ما اومدید. بی‌نهایت از شما ممنونم آقای دکتر حسینی هاشمی، براتون از این موفقیت می‌کنم.
شبتون بخیر.
شبتون بخیر و خدا.